شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله كل شيء عليم صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به وقت شرعی کابل از رادیو دری.
الله اکبر الله اکبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا ودليلا بينا حتى تسكنه أرضك وتمتعه فيها طويلا.
اللهم عجل لوليك الفرج تا تو عباداتتان قبول درگاه خداوند مهربان و دعاهایتان مستجاب. خدا نگهدار. رسیدیم به ساعت 10 به وقت افغانستان و آخرین بخش اخبار از نشرات صبحگاهی رادیو دری را در این لحظه تقدیمتان میکنیم.
رهبر معظم انقلاب رژیم صهیونیستی باید منتظر مجازات سخت باشد. شهادت شماری از فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران در حملات رژیم صهیونیستی و بیانیه دولت ایران در پی حملات رژیم صهیونیستی خواب بر اسرائیل حرام می شود، انتقام نزدیک است. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. شنونده های عزیز و ارجمند، عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایکتان. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. در پی جنایت سحرگاه امروز رژیم صهیونیستی، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی خطاب به ملت بزرگ ایران پیامی صادر کردند. متن پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. ملت بزرگ ایران، رژیم صهیونی در سحرگاه امروز دست پلید و خونالود خود را به جنایتی در کشور عزیزمان گشود و ذات خبیث خود را با زدن مراکز مسکونی بیش از گذشته آشکار کرد. رژیم باید منتظر مجازاتی سخت باشد. دست قدرتمند نیروی مسلح جمهوری اسلامی او را رها نخواهد کرد باذن الله. در حملات دشمن تنی چند از فرماندهان و دانشمندان به شهادت رسیدند. جانشینان و همکاران آنان بیدرنگ وظایف خود را پی خواهند گرفت انشاءالله. رژیم صهیونیستی با این جنایت برای خود سرنوشت تلخ و دردناک تدارک دید و آن را قطعاً دریافت خواهد کرد. در حمله صبح امروز رژیم جنایتکار صهیونیستی به مناطق مسکونی در تهران، سردار حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران، سردار غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران به شهادت رسیدند. در حملات تروریستی صبح امروز رژیم صهیونیستی همچنین 6 تن از اساتید و دانشمندان هسته‌ای ایران به شهادت رسیدند. عبدالحمید مینوچهر، احمد رضا ذوالفقاری، سید امیر حسین فقهی، مطلبی زاده، محمد مهدی تهرانچی و فریدون عباسی از دانشمندان هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران ترور و به شهادت رسیدند. مدیر یکی از شفاخانه‌های تهران از شهادت 4 کودک خردسال در حملات متجاوزانه صبح امروز رژیم جانی و جعلی صهیونیستی به ایران خبر داد. وی در گفتگوی اظهار کرد اولین ساعات صبح امروز و با اعلام سامانه بحران در مراکز درمانی، این شفاخانه اولین مجروح حملات تروریستی رژیم متجاوز صهیونیستی را پذیرش کرد که بلافاصله با احضار پرسنل و حضور حداکثری متخصصین رشته‌های تروما ارائه خدمات درمانی به مجروحان آغاز شد. وی تصریح کرد متاسفانه در بین مجروحان پذیرش شده 4 کودک شهید 3، 6، 4 و 5 ساله نیز بودند که پیکرهایشان را تحویل گرفتیم. این واقعا شدیدترین و وحشیانه ترین شکل جنایت و کشتار انسانی است که رژیم صهیونیستی انجام داده است. و اما دولت ایران در بیانیه‌ای در خصوص حمله تروریستی اسرائیل به ایران تصریح کرد که دولت جمهوری اسلامی ایران اقدامات دفاعی، سیاسی، حقوقی لازم برای پشیمان کردن اسرائیل نامشروع را از همین لحظه شروع کرده است و خواب را بر صهیونیست‌ها حرام می‌کند. دولت جمهوری اسلامی ایران در پی تجاوز و جنایت اخیر رژیم صهیونیستی بیانیه‌ای صادر کرد. متن کامل این بیانیه به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. ملت شریف و بزرگ ایران، تجاوز و شبانه رژیم صهیونیستی به میهنمان ایران که به شهادت شهروندان، سرداران و دانشمندان عزیزمان منجر شد، ثابت کرد که این رژیم نامشروع به هیچ قاعده و قانون بین المللی پایبند نیست و همچون زنگی مست پیش چشم جهانیان از جمله غربیان مدعی حقوق بشر و حقوق بین الملل رسما و با وقاحت تمام دست به ترور میزند و آتش جنگ را برمی افروزد. آغاز جنگ با ایران بازی با دم شیر است. عملیات بزدلانه شبانه در حین تایید شدن فرایند دیپلماسی در مسئله هسته ایران نشانه هراس این رژیم از قدرت اقناع و دفاع ایران برای جهان است که ما ایرانیان گرچه در 200 سال گذشته هرگز آغازگر هیچ جنگی نبودیم، اما در دفاع از میهن خیش ذره‌ای تردید نکرده ایم و نمی کنیم. تجاوز اسرائیل به آسمان مقدس ایران و ترور ناجوانمردانه سرداران ایران ثابت کرد که این رژیم ذاتاً تروریست است. اکنون ما، همه ما در ایران از ملت و دولت و حاکمیت می توانیم با صدای بلندتر از همیشه تروریستی بودن و متجاوز بودن صهیونیست‌ها را فریاد بزنیم و انتقام و دفاع را حق مشروع خود بدانیم و یک پارچه‌تر و متحدتر از همیشه بدون هر گونه اختلاف سیاسی پاسخ محکمی به این رژیم کودک‌کش و تروریست بدهیم. دفاع از این آب و خاک و آسمان و فرزندان و سرداران و دانشمندان و همه شهروندان مسئولیت و وظیفه دولت جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح آن است که ذره در آن کوتاه نخواهیم آمد. با چنین رژیم درنده جز به زبان قدرت نباید سخن گفت. جهان اکنون پافشاری ایران بر حق غنی‌سازی و فناوری هسته‌ای و توان موشکی را بهتر درک می‌کند و عدو سبب شده است که مظلومیت و حقانیت ما به اثبات برسد که متجاوز کیست و آن که امنیت منطقه را تهدید می‌کند کدام رژیم است. دولت جمهوری اسلامی ایران اقدامات دفاعی، سیاسی، حقوقی لازم برای پشیمان کردن اسرائیل نامشروع را از همین لحظه شروع کرده است و خواب را به صهیونیست‌ها حرام می کند. انتقام تک تک شهدای من را می گیریم و نقض حاکمیت ملی ایران را به گناه نابخشودنی اسرائیل غاصب بدل می کنیم. از شورای امنیت سازمان ملل متحد می خواهیم در برابر فروپاشی نظام بین الملل از حیثیت و موجودیت خود دفاع کند، اما معطل این نهادها نمی مانیم و چنان که رهبر انقلاب فرمودند، دست قدرتمند نیروی مسلح جمهوری اسلامی او را رها نخواهد کرد باذن الله. انتقام نزدیک است، نزدیکتر از رگ گردن به صهیونیست‌های تروریست. این صدای یک ملت است و یک دولت که جهان را به شهادت می طلبد که ما آغازگر جنگ نبودیم، اما پایان این داستان به دست ایران نوشته خواهد شد. وزارت امور خارجه ایران هم در خصوص تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران بیانیه صادر کرد. در بیانیه وزارت امور خارجه ایران در خصوص تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی علیه ایران آمده است که بسم الله الرحمن الرحیم، مردم شریف ایران، هم میهنان ایرانی، میهن عزیزمان ایران به ناحق مورد تجاوز رژیم جنایتکار و شرور قرار گرفت. رژیم اشغالگر و یاغی صهیونیستی صبح امروز با نقض تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی ایران عزیز، نقاطی از جمله چند منطقه مسکونی در تهران و چند شهر دیگر کشورمان را مورد حمله قرار داد و جمعی از شریفترین و میهن‌دوست‌ترین خادمان وطن در عرصه دفاع از عزت و اقتدار ایران و علم و فناوری را به همراه دیگر بیگناهان به خاک و خون کشید. وزارت امور خارجه شهادت مدافعان و خادمان وطن را که در جریان جنایت نابخشودنی رژیم صهیونیستی جان فدای میهنمان شدند به محضر مقام معظم رهبری و مردم شریف ایران تبریک و تسلیت عرض می کند. حملات رژیم صهیونیستی به ایران، نقض بند دوم ماده چهارم منشور ملل متحد و تجاوز آشکار علیه جمهوری اسلامی ایران است. پاسخ به این تجاوز حق قانونی و مشروع ایران وفق ماده 51 منشور ملل متحد است و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تمام قوا و به شیوهی که خود تشخیص می دهند در دفاع از کیان ایران درنگ نخواهد کرد. جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو مؤسس سازمان ملل متحد که فلسفه وجودی آن جلوگیری از تجاوز، نقض صلح و تهدید صلح است، وظیفه شورای امنیت این سازمان برای اقدام فوری جهت مقابله با نقض صلح و امنیت بین المللی به واسطه تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی به ایران را مورد تاکید قرار داده و از رئیس و اعضای این شورا می‌خواهد در اسرع وقت در این زمینه اقدام کنند. وزارت امور خارجه ایران همچنین وظایف شخص سرمنشی سازمان ملل وفق منشور ملل متحد در این خصوص را یادآور می شود و خواستار اقدام فوری وی در این رابطه می باشد. از همه دولت‌های عضو سازمان ملل متحد به ویژه کشورهای منطقه و اسلامی، اعضای جنبش عدم تعهد و کلیه دولت‌هایی که دغدغه صلح و امنیت بین المللی دارند انتظار می‌رود ضمن محکوم کردن فوری این تجاوز جنایتکارانه اقدام عاجل و دست جمعی برای مقابله با این ماجراجویی خطرناک که بی‌تردید صلح و امنیت جهانی را در معرض تهدید بی‌سابقه قرار داده است انجام دهند. آثار و تبعات خطرناک و پردامنه مترتب بر تجاوز رژیم صهیونیستی علیه میهن عزیزمان ایران بر عهده این رژیم و حامیان آن خواهد بود. اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی علیه ایران نمیتواند بدون هماهنگی و مجوز آمریکا صورت گرفته باشد. بر این اساس دولت آمریکا به عنوان حامی اصلی این رژیم مسئول آثار و تبعات خطرناک ماجراجویی رژیم صهیونیستی خواهد بود. ستاد کل نیروهای مسلح در دومین اطلاعیه خود اعلام کرد که انتقام خون به ناحق ریخته شهدای این تجاوز مأموریتی است که نیروهای مسلح در دستور کار قرار دادند و تا تحقق آن از پای نخواهند نشست. در اطلاعیه شماره 2 ستاد کل نیروهای مسلح آمده است که ملت شهید پرور و انقلابی ایران اسلامی شهادت سرداران سپاه اسلام سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران سرلشکر پاسدار غلامعلی رشید فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا سرلشکر پاسدار حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و جمعی از دانشمندان و هموطنان عزیز به ویژه زنان و کودکان بیگناه در حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی بار دیگر ماهیت تروریستی این رژیم شرور را به جهانیان ثابت کرد. در ادامه این اطلاعیه آمده است که فقدان این یادگاران و جان برکفان 8 سال دفاع مقدس اگرچه سخت و جانکاه است، اما همرزمان و همکاران آنها بیرق عزت و افتخاری که این عزیزان برافراشتند را هرگز بر زمین نخواهند گذاشت و راه نورانی آنان با قدرت و قاطعیت ادامه خواهد یافت. ستاد کل نیروهای مسلح در اطلاعیه خود آورده است که شهیدان این اقدام تروریستی سالها در مسیر پاسداری از انقلاب و تأمین امنیت ملت شریف ایران ردای جهاد و شهادت بتن کرده بودند و اکنون در جوار بارگاه الهی و همرزمان شهیدشان متنعم هستند. در این اطلاعیه تاکید شده است ما انتقام خون بناحق ریخته شهدای این تجاوز مأموریتی است که نیروهای مسلح در دستور کار قرار دادند و تا تحقق آن از پای نخواهند نشست. نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نامه فوری به شورای امنیت در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به تأسیسات هسته‌ای و ترور مقامات نظامی درخواست نشست اضطراری برای پاسخگویی به تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی کرد. امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل متحد در نیویورک صبح امروز به وقت محلی طی نامه رسمی و فوری خطاب به رئیس شورای امنیت ضمن محکومیت شدید تجاوزات اخیر رژیم صهیونیستی با پشتیبانی آمریکا به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای و مقامات ارشد نظامی ایران خواستار تشکیل فوری نشست اضطراری شورای امنیت و اقدام قاطع این نهاد بین‌المللی در قبال این اقدامات جنایتکارانه و تحریک‌آمیز شد. وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ایران هم در پی اقدام تجاوزگرانه رژیم صهیونیستی بیانیه صادر کرد. متن این بیانیه به این شرح است: رژیم جعلی و جنایتکار صهیونیستی در سحرگاه امروز بار دیگر چهره پلید و ضد انسانی خود را نمایان ساخت و با حمله بزدلانه به شهرک مسکونی در خاک مقدس جمهوری اسلامی ایران مرتکب جنایتی آشکار شد. در این اقدام وحشیانه و مغایر با تمامی قوانین بین المللی جمعی از غیر نظامیان بیگناه از جمله زنان و کودکان، تعدادی از فرماندهان نیروهای مسلح و دانشمندان این مرز و بوم به شهادت رسیدند و این رژیم کودک‌کش ذات خبیث خود را بیش از پیش آشکار نمود. وزارت دفاع ضمن تسلیت به ملت بزرگ ایران و خانواده گرانقدر شهدای والا مقام اعلام می‌دارد دست قدرتمند نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در راستای اجرای فرامین فرماندهی معظم کل قوا و با پشتیبانی ملت آماده مجازاتی سخت و عبرت‌آموز است. رژیم صهیونیستی قطعاً بهای این جنایت را با تمام وجود خواهد پرداخت. سپاه پاسداران در بیانیه به مناسبت شهادت سرلشکر سلامی در حمله تروریستی اسرائیل تصریح کرد رژیم جنایتکار صهیونیستی بهای سنگینی برای این جنایت خواهد پرداخت. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با تسلیت شهادت مظلومانه سردار سرفراز اسلام سرلشکر پاسدار حسین سلامی و تعدادی از محافظان و همکاران وی در حمله جنایتکارانه و تروریستی صبح امروز رژیم صهیونیستی به تهران اعلام کرد که رژیم جنایتکار صهیونیستی برای این جنایت که با آگاهی حاکمان پلید قصر سفید و رژیم تروریستی آمریکا مرتکب شد بهای سنگینی خواهد پرداخت. در ادامه این بیانیه آمده است که بیشک سرلشکر سلامی از برجسته‌ترین فرماندهان تراز انقلاب اسلامی و مرد میدانهای جهاد علمی، فرهنگی، امنیتی و نظامی بود که در همه صحنه‌ها با روحیه مخلصانه، حکیمانه و ولایت مدارانه در صف اول دفاع از آرمانهای انقلاب و ملت حضور داشت. سپاه پاسداران سردار سلامی را چهره ممتاز در منظومه فرماندهان تاریخساز انقلاب خوانده و با اشاره به شخصیت جامع، ذهن راهبردی، فصاحت و بلاغت مثال زدنی و پایبندی عمیق او به ولایت فقیه تشبیه کرده است. خدمات ارزنده او در گسترش عمق راهبردی مقاومت اسلامی، مقابله با تهدیدات ترکیبی دشمنان، تثبیت امنیت ملی، ارتقای توانمندی های بازدارنده کشور و تبیین گفتمان انقلاب اسلامی تا همیشه در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند. این بیانیه می افزاید شهادت این سردار بزرگ سند مظلومیت و حقانیت جمهوری اسلامی و گواه دیگری بر عجز و زبونی دشمنان کینه‌توز و تروریستای دولتی در برابر قدرت نرم و اراده راسخ مجاهدان راه حق است. سپاه پاسداران تاکید کرده است بی تردید راه پرصلابت آن شهید عالی مقام با انگیزه مضاعف به همت فرزندان انقلاب در سپاه، بسیج، نیروهای مسلح و آحاد مردم ادامه خواهد یافت و خطای محاسباتی و جنایت دشمنان قسم خورده ایران و ایرانی بی پاسخ نخواهد ماند و آنها باید در انتظار انتقام سخت و پشیمان کننده باشند. رژیم صهیونیستی صبح امروز در تجاوز آشکار به ایران اسلامی مناطقی از تهران و برخی شهرستانهای ایران را هدف حمله قرار داد. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی با تاکید بر این که رژیم صهیونیستی آنگونه که باید بزرگی ایران و اراده ملت ایران را درک نکرده است گفت که این ملت بزرگی و عزت خود را به آسانی به دست نیاورده است که سر سوزنی از آن کوتاه بیاید. رژیم صهیونیستی حقیرتر از آن است که بتواند کوچکترین خللی در اراده ملت بزرگ ایران ایجاد کند. امیر سرلشکر عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران در گفتگوی اظهار کرد شهادت تعدادی از فرماندهان، دانشمندان و مردم عزیز ایران را به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف مقام معظم رهبری و ملت بزرگ ایران تسلیت و تبریک عرض می کنم. و ادامه داد رژیم جنایتکار صهیونیستی با اقدام تجاوزکارانه بخشی از مناطق غیر نظامی، نظامی و مسکونی را مورد هجوم قرار داده است و تعدادی از مردم، افراد نظامی، فرماندهان و دانشمندان عزیز ما را به شهادت رسانده است. خوی وحشیانه و سبعویت رژیم صهیونیستی و حامیان آن چیزی نیست که دنیا از آن بی اطلاع باشد. این رژیم در تمام دوره ننگین خود با این تصور که با ریختن خون کودکان، زنان و سالخوردگان و با بمباردمان می تواند عمر منحوس به سر رسیده خود را تمدید کند عمل کرده است. نظرات و دیدگاه های سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را در این رابطه می شنویم.
سرانجام بعد از مدت‌ها تهدید رژیم صهیونیستی اقدام به حمله هوایی به ایران کرده و در طی این حمله شماری از فرماندهان نیروهای مسلح و دانشمندان ایرانی و همچنین مردم عادی شهید و زخمی شدند. خب ما شاهد این بودیم که در حدود دو ماه اخیر مذاکرات ایران و آمریکا که 5 دورش برگزار شد به دلیل اولا خواسته غیر منطقی آمریکا مبتنی بر توقف کامل غنی‌سازی اورانیوم و از طرف دیگر پایبندی ایران به حق مسلم خودش در زمینه استفاده صلح‌آمیز از انرژی هسته‌ای و فناوری هسته‌ای به بن‌بست رسید و همزمان مشاهده این بودیم که مقامات رژیم صهیونیستی بارها ادعا کردند که اگر در واقع مذاکرات ایران و آمریکا به نتیجه نرسه اقدام به حمله نظامی به ایران خواهند کرد با هدف از بین بردن تهدید ادعایی در مورد تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هسته‌ای. خب این مسئله عملا از بامداد جمعه محقق شده و رژیم صهیونیستی اعلام کرده در عملیاتی که معلوم است کی به طول خواهد انجامید مقرهای نظامی و تأسیسات هسته ایران رو هدف قرار داده. مسلماً این عمده و تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی از جانب ایران بی پاسخ نخواهد ماند و همان گونه که قبلا هم فرماندهان شهید نیروهای مسلح به ویژه سرلشکر باقری رئیس ستاد کل و همچنین سردار سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران اعلام کرده بودند که هر دو اینها در حمله اسرائیل شهید شدند، ایران حتما پاسخی بسیار سخت و پشیمان کننده به رژیم صهیونیستی خواهد داد. نکته مهمی که اینجا باید ذکر بشه این هست که آمریکا عملا پشت این حمله هست، به دلیل اینکه اگر چراغ سبز و کمک‌های آمریکا نباشه اساسا رژیم صهیونیستی قادر نیست که به تنهایی به ایران حمله کنه، مخصوصا فضای هوایی عراق رو آمریکا در اختیار اسرائیل قرار داده و حتما چراغ سبز آمریکا برای این جنایت بوده. نکته دیگه هم این هستش که آمریکایی‌ها به خوبی از این تهاجم یا حمله خبر داشتن و طی چند روز اخیر اقدام به خروج کارکنان سفارتخانه‌ها و خانواده‌های نظامیان و پرسنل غیر نظامی از کشورهای حوزه خلیج فارس از همچنین عراق کردن و این نشون میده که اونها میدونستن که اسرائیل میخواد به ایران حمله کنه و ایران هم طبیعتاً پاسخ اسرائیل رو خواهد داد و ممکن است یک درگیری گسترده در سطح منطقه به راه بیفته. نکته آخرم این هست که به نظر من رژیم صهیونیستی به صورت کاملاً حساب شده این اقدام جنایتکارانه را انجام داده، به دلیل اینکه این رژیم بر این گمان هستش که اگر به صورت ابتدا به ساکن و پیشدستانه به ایران حمله کنه و ایران پاسخ بده، اگر پاسخ گسترده باشه ایالات متحده آمریکا رو به طور خواسته یا ناخواسته وارد جنگ با ایران خواهد کرد و در نهایت رویاروی نظامی با ایران رو تبدیل به رویاروی نظامی ایران و آمریکا خواهد کرد. به هر حال ایران با توجه به تجربه 14.5 بعد از انقلاب و تجربه جنگ تحمیلی نشون داده که در مقابل این گونه اقدامات ساکت نخواهد نشست و همواره از استقلال و امنیت ایران و همچنین منافع راهبردی ایران دفاع خواهد کرد.
نظر و دیدگاه سید رضا میرطاهر آگاه مسائل سیاسی را شنیدید. در خصوص تجاوز رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، نظرات و دیدگاه‌های دکتر حمید صالحی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی را هم جویا شدیم.
واقعیتش این حادثه و این تراژدی را میتونیم از چند جنبه مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. از طرفی اسرائیلی‌ها کاملا احساس خطر کرده بودند که ما یک شنبه در مسقط با آمریکایی‌ها به توافق میرسیم و این یعنی ننگ و این یعنی شرمساری برای اسرائیل، این یعنی شکست اسرائیل، این یعنی سرنگونی اسرائیل، این یعنی منفور شدن اسرائیلی‌ها. این یک جنبه. دومی این که من دیروز هم خدمتتون گفتم به هر حال MPT و آژانس تمام تلاش خودشون، خوش خدمتی خودشون را به اسرائیل کردن و بهانه ای دادن به اینکه اسرائیلیا گفتن اگر این 3-4 روز نخوان اقدامی انجام بدن ممکنه که به هر حال به مشکل جدی برخواهند خورد، بنابراین این را به عنوان یک ابزار و به عنوان یک مستمسک قرار دادن و به بهانه این که میخوایم ما دنیا رو نجات بدیم و دنیا رو از ایران نجات بدیم. یک مثالی هستش که میگن مورچه گفت دنیا رو داره آب میبره، گفتن آقا تو رو داره آب میبره، چه ربطی به دنیا داره؟ گفت وقتی من میخوام نباشم میخوام دنیا هم نباشه. اسرائیلی هم دیدن که واقعا 2 ساله که نتونستن بعد از 7 اکتبر به نتیجه برسن دیگه از هیچ جنایتی فروگذار نشدن، از جمله این که زدن فرماندهان ما، یعنی به عبارتی همون سناریوی حسن نصرالله و سناریویی که زدن تو ماجرای پیجرها و حسن نصرالله را و حزب الله را به واقع جورایی از صحنه خارج کردن، به زعم خودشون این هستش که جمهوری اسلامی هم با زدن این فرماندهان میتونن به اهداف خودشون برسن و یا به عبارتی جلوگیری بکنن از سرنگونی نتانیاهو و از سرنگونی اسرائیل. به نظر میرسه که این اقدام دست ما را باز سر گذاشت. ما یک طلبی هم از وعده صادق 2 داشتیم. به نظر میسه که این ماجرا هم به نوعی تصریح میکنه که ما باید یک جواب دندان شکنی بدیم، چون الان واقعا مردم ایران جریحه‌دار شدن، مردم ایران واقعا متحد شدن، مردم ایران یک صدا دارن میگن که ما حاضریم به جنگ اسرائیل بریم بنابراین این یک بهانه شد که مردم وحدت بیشتری پیدا بکنن و ما عزممون را جذب کنیم برای سرنگونی به واقع این رژیم جعلی. خب همونطور که میدونید ما به هر حال دست بسته نیستیم، بالاخره ما 10 برابر اسرائیلی ها نیروی نظامی داریم و امکانات داریم و میتونیم با امکاناتی که داریم این رژیم ناحق و نامشروع را به واقع سر جایش بنشونیم و هم الان مجوز بین المللی داریم، هم حق دفاع از خودمون داریم و هم این که این به مناطق مسکونی یعنی زن و بچه‌ای که در خواب در کمال نامردی این اقدام انجام داد، به نظرم دست ما را باز میذاره که ما بتونیم یک انتقام سخت یا به عبارتی یک تنبیه درست حسابی از رژیم جعلی اسرائیل داشته باشیم.
جناب آقای صالحی، آمریکایی‌ها گفتن که ما دخالتی در این موضوع نداشتیم و خود اسرائیلی‌ها این کار انجام دادن. خب تحولات روزهای آینده به نظر شما به کجا خواهد کشید؟ قبلا برخی از کارشناسان معتقد بودند که رژیم صهیونیستی تلاش داره که پای آمریکا را به جنگ باز بکنه.
واقعیتش این که بگیم آمریکایی‌ها نقش نداشتن که اصلا در خیال باطله. درسته این اقدامات اکثرا تروریستی بوده و توسط سیستم موساد انجام شده، ولی این نمیتونه بدون اطلاع آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها بدون اجازه آمریکایی‌ها آب هم نمی‌خورن، مخصوصاً در شرایط کنونی. ممکنه حالا آمریکایی‌ها درگیر موضوعات داخلی خودشون نیوجرسی و نمی‌دونم لس آنجلس اینا هستن، ممکنه الان تایید نکنن، ولی اینکه بخوان اسرائیلی‌ها بدون اجازه آمریکایی‌ها این کارو کرده باشن به نظر میسه ساده لوحی است. آمریکایی‌ها کاملاً در جریان این حمله بودن، در جریان این از منتها مستقیم شاید وارد عمل نشدن، ولی حمایت خودشون را از نظام صهیونیستی و رژیم صهیونیستی داشتن. آینده اینجور که من متصور میشم به نظر میسه که ما بالاخره باید به شکلی انتقامی سخت و یک پاسخ دندان شکنی بدیم که اگر ما این کار را نکنیم نمیتونیم افکار عمومیمون را و نمیتونیم به واقع مردم خودمون را آرام کنیم. ما باید در شرایط کنونی با توجه به مجوزهایی که داشتیم، هم مجوز وعده صادق بعد از دو، هم که به هر حال تجاوز کرده به سرزمین ما و هم که اقداماتی انجام داده بر علیه غیر نظامی های ما، بالاخره زن و بچه مردم که در حال استراحت بودن، بالاخره اون طبقاتی که پایین تر بودن بالاتر بودن آسیب دیدن، بیگناه کشته شدن، بالاخره خون هایی که ریخته شده، همه مجوزی است برای اینکه ما بتونیم انتقام این جریان را سخت بگیریم.
و اما واکنش‌های خارجی و تجاوز رژیم صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران. عربستان سعودی حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به ایران را به شدت محکوم کرد. وزارت خارجه عربستان در بیانیه اعلام کرد که عربستان سعودی تجاوزات آشکار اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران را که حاکمیت و امنیت آن را تضعیف می‌کند و نقض آشکار قوانین و هنجارهای بین‌المللی است به شدت محکوم و آن را رد می‌کند. دولت یمن هم حمله رژیم صهیونیستی به ایران را محکوم کرد. دولت یمن با صدور بیانیه حمله هوایی رژیم صهیونیستی به تهران و برخی ولایات ایران را شدیداً محکوم کرد. در این بیانیه آمده است که تجاوز رژیم اسرائیل تحت حمایت آشکار آمریکاست. سلطان نشین عمان با محکوم کردن حمله نظامی رژیم اسرائیل به ایران تاکید کرد که رژیم صهیونیستی مسئول کامل این تشدید تنش و عواقب ناشی از آن است. خبرگزاری رسمی عمان هشدار داد که اقدام نظامی اسرائیل فرصت‌های دیپلماتیک را از میان برده و امنیت و ثبات منطقه را به شدت تهدید می‌کند. عمان با صدور بیانیه‌ای ضمن محکومیت شدید حمله نظامی وحشیانه رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران که تأسیسات حاکمیتی را هدف قرار داده و تلفات انسانی در پی داشته، آن را اقدامی خطرناک، تحریک‌آمیز و بی‌پروا توصیف کرد که نقض آشکار منشور سازمان ملل و اصول حقوق بین‌الملل است. دولت پاکستان هم ضمن محکومیت حمله تروریستی رژیم صهیونیستی و اعلام همبستگی قوی با دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران گفت که حق ایران برای دفاع از خود طبق منشور سازمان ملل متحد محفوظ است. این کشور تجاوز نامشروع و غیر قانونی اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران را به شدت محکوم می‌کند. حملات نظامی رژیم اسرائیل نقض حاکمیت و تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است و به وضوح با منشور سازمان ملل و اصول اساسی حقوق بین الملل مغایرت دارد. در ادامه این بیانیه آمده است که ایران طبق ماده 51 منشور سازمان ملل حق دفاع از خود را دارد. پاکستان با قاطعیت در کنار ملت ایران ایستاده و این اقدامات تحریک‌آمیز آشکار را که خطر بزرگ و تهدید جدی برای صلح، امنیت و ثبات کل منطقه و فراتر از آن است و پیامدهای جدی دارد، به صراحت محکوم می‌کند. دولت اردن با انتشار بیانیه تاکید کرد که نه در گذشته و نه اکنون اجازه نقض حریم هوایی خود را به هیچ طرفی نداده و کشورش وارد هیچ گونه درگیری نظامی نخواهد شد. محمد المؤمنی سخنگوی دولت عمان با بیان اینکه امنیت ملی اردن خط قرمز است اعلام کرد که هیچ کس حق ندارد امنیت و سلامت شهروندان اردنی را به خطر بیندازد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه حمله رژیم صهیونیستی علیه ایران را به شدت محکوم کرد و آن را بهای حمایت ایران از آرمان فلسطین خواند. در این بیانیه آمده است که جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس تجاوز گسترده رژیم صهیونیستی را که سحرگاه امروز علیه کشور برادر جمهوری اسلامی ایران آغاز شد به شدت محکوم میکند. این تجاوز تنش‌ها را به شدت در منطقه تشدید میکند و نشان دهنده اصرار دولت نتانیاهو برای کشاندن منطقه به درگیری های آشکار در راستای تحقق توهمات تلمودی و تلاش های این رژیم برای سلطه بر امت اسلامی است. وزیر امور خارجه ژاپن هم حملات اسرائیل به ایران را به شدت محکوم کرد و خواستار خیشتنداری همه طرف‌های درگیری شده است. تاکشی ایوایا به خبرنگاران گفت که ما این اقدام اخیر را که نشان دهنده تشدید تنش است به شدت محکوم می‌کنیم و افزود بسیار مایه تأسف است که در حین جریان داشتن تلاش‌های دیپلماتیک بین تهران و واشنگتن در مورد مسئله هسته‌ای ایران اقدامات نظامی انجام شده است. وزیر امور خارجه ژاپن گفت توکیو از همه طرف‌های مربوطه می‌خواهد که نهایت خیشتنداری را به خرج دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخستین واکنش به حملات رژیم صهیونیستی به ایران تایید کرد که پیش از حملات از وقوع آن اطلاع داشته است. رئیس جمهور آمریکا گفت قبل از حملات اسرائیل از آن مطلع شدیم و این امر برای ما غافلگیرکننده نبود. و همچنین تایید کرد که واشنگتن در روزهای گذشته ذخایر سامانه‌های پدافندی اسرائیل را تامین کرده است و در صورت لزوم برای دفاع از اسرائیل در کنار تل‌آویو خواهد بود. ترامپ همچنین بار دیگر ابراز امیدواری کرد که ایران روز یکشنبه به میز مذاکرات بازگردد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رهبر معظم انقلاب: رژیم صهیونیستی باید منتظر مجازات سخت باشد. شهادت شماری از فرماندهان نظامی و دانشمندان هسته‌ای ایران در حملات رژیم صهیونیستی و بیانیه دولت ایران در پی حملات رژیم صهیونیستی: خواب بر اسرائیل حرام می شود، انتقام نزدیک است. با پایان مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار.
همراهان گرامی، ممنونی که تا این لحظه با ما بودید و شنونده برنامه صبحگاهی رادیو دری. انشاءالله که حاصل تلاش همکاران ما مورد استفادهتان قرار گرفته باشد. تا پایان بخش صبحگاهی یک برنامه باقی است که این برنامه را تا دقایق دیگر یا تا لحظات دیگر تقدیم شما عزیزان خواهم کرد. اما بنده علی عطایی پیش از تقدیم آخرین برنامه که افغانستان در هفته که گذشت نام دارد، با شما دوستان عزیز خداحافظی میکنم. انشالله که روز خوبی داشته باشین و انشالله که شنونده بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری هم باشید. آخرین برنامه بخش صبحگاهی تقدیمتان: افغانستان در هفته ای که گذشت.
افغانستان خارج شد. ساختن.
اشعار سیاسی مختلف بیایند
در یک افغانستان نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار به موقع
مختصانه برای خود آمریکایی‌ها
فضای بسیار ایده‌آلی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نمی‌دانند.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و هرجمن، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتان رسیدیم در جمعه دیگر با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. دوستان، حدوداً 30 دقیقه خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراه ما باشید. از طریق سایت هم میتونین که این برنامه رو دنبال بکنین و البته آخرین خبرها را. آدرس سایت ما farstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم اتصال رادیو دری مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست به اتفاق هم نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. واکنش طالبان به اظهارات مخالفان. ممنوعیت ورود اتباع افغانستان به امریکا. و سفر وزیر صحت عامه افغانستان به تهران. خب دوستان، در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. نخستین مطلبی که امروز در این برنامه به آن میپردازیم، اظهارات ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان هست در رابطه با یکی از موضوعاتی که طی سالهای گذشته همواره در رابطه با حکومت طالبان مطرح بوده، اینکه حاکمیت طالبان همچنان به صورت سرپرست میباشد. آقای ذبیح‌الله مجاهد صحبت‌های پیرامون این موضوع داشته که به اتفاق بشنویم در گزارش همکار ما زهرا سلطانی از کابل.
نزدیک به 4 سال می‌شود که کابینه حکومت طالبان به گونه سرپرست امور حکومتداری را به پیش می‌برد، موردی که انتقادهای زیادی را در این مدت به همراه داشته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان اما می‌گوید کابینه حکومت طالبان با علت برخی از ملاحظات سیاسی به شکل سرپرست و پیش می رود و در شرایط فعلی این به نفع نظام و مردم است. سخنگوی حکومت طالبان تاکید می کند که این وضعیت هیچ مشکلی را در پیشبرد حکومت داری به میان نیاورده و تمامی اداره ها به گونه منظم امور کاری خود را به پیش می برند.
سرپرستی طبعا با خاطر بعضی از ملحوظات سیاسی وجود خواهد داشت و خودش به نفع افغانستان هم است، به نفع نظام هم است و یک نیاز است تا او حدی که رهبری سرپرستی را حس میکنه. ولی دیگه طرف باز وزرا هم در اختیار کامل قرار دارند، تو نیست که سرپرست شدن اختیاراتشان سلب شده. از طرف رهبری به تمام مسئولینی که گماشته میشن و در کابینه هستند، بیرون از کابینه فعالیت دارند، تمامشان صلاحیت تام داده شده در چارچوب وزارتخانه ها و ادارات صلاحیت های خود را دارن و اعمال میشه.
در این حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله سلیم پیگیر سرپرست ماندن کابینه حکومت طالبان را در نزدیک به 4 سال گذشته خلاف اصول میدانند و تاکید میکنند که حکومت طالبان باید به این موزل در کشور پایان دهد.
حکومت های سرپرست عموماً 6 ماه، نهایت 18 ماه، ولی 4 سال که در افغانستان حکومت سرپرست است، این دیگه قابل پذیرش نه بر مردم افغانستان است نه به جامعه جهانی. اگر ما میخواهیم که تعاملات بیشتر داشته باشیم، ما را به رسمیت بشناسد، باید نظام قانونمند داشته باشیم، مطابق قانون نظام داشته باشیم، حکومت داشته باشیم تا جامعه جهانی ما را به رسمیت بشناسد.
هنوز دقیق روشن نیست که کابینه حکومت طالبان چه زمانی رسمی خواهد شد، اما مقام های حکومت طالبان تا تاکید دارند که مطابق ضرورت و نیازمندی تغییرات، تبدیلی ها و تعیینات تازه در بدنه حکومت ایجاد می شود تا سکتگی در امور حکومتداری با وجود نیاید. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی بود. اما در رابطه با حکومت طالبان این هفته یک موضوع دیگری که بازتاب داشت در محافل سیاسی و رسانه‌ای، اظهارات برخی از رهبران سیاسی و جهادی افغانستان بود در انقره پایتخت ترکیه. عبدالرشید دوستم و محمد محقق در این نشست صحبت کردند از پایان حکومت طالبان و سرنگونی این گروه. در واکنش به اظهارات آقای دوستم و آقای محقق، سیف الاسلام خیبر سخنگوی وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان این اظهارات را لاف رسانه‌ای و بی تأثیر خوانده و گفته که آنها غیر از مخالفت با طالبان مضمون دیگری ندارند. اما در خصوص این موضوع تحلیلی به اتفاق بشنویم از محمد مختاری، کارشناس سیاسی.
در اینجا دو نکته وجود داره. نکته اول بحث حاکمیت فعلی و طالبان هست که در طول ایسته نزدیک 4 سال نتوانستن جامعه جهانی را قانع بسازه یا به خواسته های ملت توجه بکنه و یک حاکمیت جامع و همشمول را شکل بدن و به حقوق اولیه ملت و اقشار مختلف ملت توجه بکنه. متاسفانه در این عرصه حاکمیت فعلی خیلی ضعیف عمل کرد و نتوانست که مورد استقبال مردم و همینطور استقبال جامعه جهانی قرار بگیره. لذا تا کنون میبینیم که از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده، علیرغم اینکه خب یک سری ارتباطات اقتصادی و فرهنگی وجود داره که یک چیزی طبیعیه که با همسایه‌های خودشان خود یک سری تماس ها و ارتباطات داشته باشه. اما از سوی دیگر گروه‌هایی که یا جهت‌های سیاسی که در مقابل طالبان خارج از کشور زندگی می‌کنن، اینها هم متاسفانه پرونده خوبی ندارن. وقتی ما بک‌گراند و همینطور سوابق اینها را که در طول تاریخ انقلاب و جهاد افغانستان نگاه می‌کنیم، پرونده خوشرنگی را از اینها سراغ نداریم و جنگ‌ها و کشمکش‌ها و درگیری‌های داخلی و ضعف سیاسی که اونها از خود نشان دادن، این وضعیت به وجود آمد. در حقیقت وضعیت موجود ثمره عملکرد ناسالم جهت‌های سیاسی گذشته است که خب طبیعی است اونها حالا چون از عریکه قدرت به دور ماندن و از فضای سیاسی فاصله گرفتن، آواره و مهاجر شدن، خب یک سری اظهار نظرهایی را می‌کنن و این اظهار نظرها صرفاً به خاطر یک اظهار وجود هست که در فضای سیاسی محو نشن و فراموش نشن. فعلا نه در عرصه داخل تا اونجا که ما اطلاع داریم و نه در وضعیت تعاملات بین المللی کدام تغییر جهت خاصی را احساس نمی کنیم که سبب بشه یک تحول بزرگ امنیتی و نظامی و سیاسی رخ بده. لذا خب اظهاراتی را که انجام دادن در گذشته هم شبیه از این قبیل اظهارات داشتن و همینطور بعض شخصیت های دیگه. اما نکته سوم اینه که بالاخره حکومتی که بر اساس ظلم و بی‌عدالتی بوده باشه پایدار نیست. یک امری کاملا تجربه شده است، لااقل در افغانستان ما بارها تجربه شده. حاکمیتی که بخواهد دوام داشته باشه باید عدالت رو در جامعه مد نظر قرار بده و همه اقشار مختلف جامعه رو در محراب توجه داشته باشه.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیودری تقدیم حضورتان می‌شود. یکی دیگر از رخدادهای مرتبط با افغانستان این که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از خروج نیروهای این کشور از افغانستان انتقاد کرد و گفت که نیروهای آمریکایی در افغانستان طوری می‌جنگیدند که انگار قصد پیروزی نداشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در نشست سرمایه‌گذاری در آمریکا با انتقاد شدید از نحوه مدیریت جنگ و خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان آن را فاجعه بار و شرم‌آور توصیف کرد و اظهار داشت نیروهای آمریکایی در این جنگ به گونه‌ای عمل کردند که انگار قصد پیروزی نداشتند و مدیریت ناکارآمد دولت جو بایدن عامل اصلی این شکست بود. و این خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را غم انگیزترین لحظه در تاریخ این کشور خواند و جنرال های حاضر در این جنگ را به دلیل ناکارآمدی مورد انتقاد قرار داد. اما باز هم در رابطه با آمریکا و افغانستان یک رخداد دیگری که بازتاب داشت این که دولت دونالد ترامپ 4 قاضی دیوان بین المللی کیفری را که جنایات جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان را بررسی کرده بودند تحریم کرد. در همین باره همکار ما زهرا سلطانی از کابل گزارشی تهیه کرده است که تقدیم حضورتان می شود.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا 4 قاضی محکمه کیفری بین المللی را تحریم کرده است، اقدامی که در واکنش به تحقیق قبلی این محکمه در مورد جنایت جنگی نیروهای آمریکایی در افغانستان با صدور حکم بازداشت برای بنیامین نتانیاهو صورت گرفته. سیاسی سازی و استفاده از قدرت دلیل تحریم این 4 قاضی از سوی اداره دونالد ترامپ اعلام شده است. رسانه های آمریکایی اما گزارش دادند که 2 قاضی این محکمه از اعضای تیمی بودند که زمینه آغاز تحقیق درباره جرایم نیروهای آمریکایی در افغانستان را فراهم کردند. حکومت طالبان اما در این باره تا کنون چیزی نگفته، ولی بارها بر بررسی جنایت های جنگی نیروهای ناتو و پشتیبانی آمریکا در افغانستان تاکید کرده است. سلیم پیگیر آگاه مسائل سیاسی در این باره میگوید:
آمریکا و اعضای ناتو به خاطر پنهان و کتمان جنایات را که اساکرشان در افغانستان نمودهن نمیخواهند که این جنایات از آنها افشا شود، قاضی ها را در لیست سیاه مندازند، ولی جنایات را که آنها کردن از نظر مردم افغانستان و جامعه جهانی دور نخواهد رفت.
شماری از آگاهان مسائل نظامی از جمله اسدالله ندیم این تصمیم اداره دونالد ترامپ را استفاده از زور علیه قانون میخوانند.
تحریم و فشار بر قاضی های محکمه جزایی بین‌المللی یک نوع زورگویی و استفاده از زور علیه قانون است. قدرتشون آمریکا بر این محکمه مزاحمت ایجاد میکنه و کار قانونی، کار حقوقی، کار بنیادی اونا را به مشکلات مواجه میسازه. بجز مشکلات خلق کردن دیگه هیچ چیزی از این نوع تحریم ها پوره نیست، کاملا یک عمل غیر قانونی است.
محکمه کیفری بین المللی هم این اقدام اداره دونالد ترامپ را تلاشی برای تضعیف استقلال نهادهای عدلی بین المللی خوانده و آن را محکوم کرده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
خب، گزارش همکار ما خانم زهرا سلطانی بود. رویداد دیگری که این هفته بازتاب داشت فرمان دونالد ترامپ بود، رئیس جمهور آمریکا، مبنی بر ممنوعیت ورود اتباع بعضی از کشورها به شمول افغانستان و ایالات متحده. پیرامون این موضوع که واکنش‌های زیادی را داشت به خصوص در افغانستان، تحلیلی بشنویم از دکتر سید قاسم مظفری، کارشناس مسائل سیاسی.
توی هم رفته همه عوامل بدبختی کشور ما، بدبختی هایی که در این کشور فعلا وجود داره و در گذشته وجود داشته، این 20 سال ما به شدت و با سرعت میام کامل اساسی اصلی و اساسیش همی امریکایی ها بود. همی امریکایی ها بود که در دوران جهاد هم ما به اصطلاح علیه روسا به نفع خودش از ما استفاده کرد و بهره برداری کرد و ما خطر بزرگ شوروی وقت ازشون دفع کردیم. به هر صورتش اینا تصمیم ترامپ پیامدهای بسیار منفی برای اون همکارا خودش در واقع داره. ما دیدیم که زمینی که با ما پیامدهای منفی با مردم ما و ملت ما و با همکارا و همسنگرهای اونا دارن، امروز میبینیم